أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طبيعا. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم. خب، الحمد لله مسئله 16 هم به پایان رسید و میرسیم به مسئله 17 انشاءالله. این مسئله 17 هم مسئله سبک و آسانیه و هم بازم نسبتا تکراریه. به لطف امام زمان دیگه ما از مراحل سخت مباسقم عبور کردیم، دیگه به پایان کار داریم میرسیم و مسائل هم جنبه نسبتا تکراری دارن و هم دیگه سبک و ساده شدن. به قول عرف دیگه کمر کار شکسته شدن، هم دیگه ما از سختی ها عبور کردیم، به استثنای مسئله 18 که یه مقدار جدیده و مسئله 19 که آخرین مسئله هست هم جدیده و هم مهمه. اون دو تا مسئله رو که بذاریم کنه، اینا دیگه همه مسئله تکراری و ساده بود الحمدلله. خب، موضوع مسئله 17 عبارت است از این که سید یزدی رضوان الله تعالی علیه در عروة الوثقی می‌فرمایند اگر مالک بخواهد به جای اون عینی که متعلق خمس بوده و از اون عین خمس بدهکار شده، پول اون رو به عنوان خمس پرداخت بکنه، قیمتشو، یا یک کالای دیگر رو بخواد جایگزین بکنه، در این فرض احتیاجی به کسب رضایت سادات نداره و همینطور در بخش سهم امامش هم نیازی به کسب رضایت فقیه نیست، چون ایشون هم از اون افرادی است که معتقد مالک مخیر بین دفع عین و قیمته. حالا که مالک مخیره و قدرت در اختیار خود مالکه، پس دیگه معنا نداره که از اونها کسب اجازه و کسب رضایت بکنه. مثالش هم بارها عرض کردیم، این آقا 500 کیلو برنج از معونه های سالش اضافه آورده، از این 500 کیلو برنج 100 کیلوش میشه خمس. چون این برنجی که الان بدهکار شده و متعلق خمسه و عینش هم موجوده، یه مصلحتی در کاره، یک نکته‌ای درش هست که نمیخواد از خود این برنج بده، دوست داره قیمتش رو پرداخت بکنه. به جای 100 کیلو برنج یک بله 10 میلیون پول بده، یا نه پولم نمیخواد بده، به جای 100 کیلو برنج فرض بفرمایید میخواد 100 کیلو گردو پرداخت بکنه. در این صورت کسب رضایت سهم سادات و کسب رضایت فقیه لازم نیست. البته ایشون آخرش به عنوان حالا تقریبا احتیاط یا توصیه اخلاقی میگه سزاوار است که ملاحظه رضایت اونها بشه، بیشتر به توصیه اخلاقی میخوره تا جنبه فقهی و حکم فقاهتی. یادداشت بفرمایید ان شاء الله بدونی بحثم بفرمایید. مسئله 17 سر خط، دیدگاه مرحوم سید یزدی. بازم یه سر خط، اگر مالک بخواهد به جای عین متعلق خمس یه فلش جلوش بکش، پول آن یا جنس و کالای دیگری پرداخت بکند، رضایت مستحقین شرط نیست و هاکذا نسبت به سهم امام علیه السلام هم رضایت مجتهد شرط نمی باشد، هرچند که در این فرض عین متعلق خمس موجود بوده باشد. او 100 کیلو برنج که عین متعلق خمس گوشه انبارش هست ولی نمیخواد از او پرداخت بکنه، میخواد به جاش پولش بده، 10 میلیون پول بده، یا پولم نمیخواد بده، به جای اون میخواد 100 کیلو گردو بده، 80 کیلو گردو بده که معادل قیمت اون باشه، اشکال نداره. رضایت اونها هم شرط نیست. خب یه سر خط، البته اولا و سزاوار این است که رضایت مستحقین ملاحظه شود، مخصوصا نسبت به سهم امام علیه السلام که رضایت مجتهد نادیده گرفته نشود. عرض کنم این بیشتر به توصیه اخلاقی شباهت داره. خب این تمام حرف در مسئله 17 از نظر مرحوم سید یزدی صاحب آقای بریم سراغ دیدگاه مرحوم آقای صافی. یادداشت بفرمایید سر خط، دیدگاه مرحوم آقای صافی. یه توضیح کوتاه اول عرض بکنم. ایشون در جهت استدلال مسئله میفرمه خب بله دیگه، ریشه این ادعا برمیگرده به همون مسئله که تو مسئله 75 گفتیم که اختلاف داشتیم آیا مالک مخیر بین دفع عین و دفع قیمت هست یا نیست، این قدرت تخییر برای مالک هست یا نیست. اون فقهایی که قائل به این تخییرن خب اینجا دستشون باشه، ولی مثل ما که در اونجا اشکال کردیم و قائل به تخییر مالک نیستیم، قاطعا دیگه حرف به اینجا هم نمیرسه. یعنی تبدیل این به قیمت یا کالای دیگر حتما متوقف بر رضایت فقیه و سادات بزرگواره. یاد داشت بفرمایید دیدگاه مرحوم آقای صافی به سر خط. ایشان میفرماید البته بنابر مبنای کسانی که مالک را مخیر بین دفع عین و قیمت می‌دانند، آری در اینجا خود مالک بدون کسب رضایت مستحقین و مجتهد می تواند به جای عین متعلقه قیمت نقدین یا کالای دیگر را پرداخت کند. یه سرخط لکن این رو مبنای اونایی که قائل به تخییر هستن. حالا فرض دوم، لکن بنابر عدم تخییر داخل پرانتز البته یه مالک هم اضافه بفرمایید، بنابر عدم تخییر مالک داخل پرانتز، همانطور که ما به همین نتیجه رسیدیم و قدرت تخییر مالک را در مسئله 75 مورد اشکال قرار دادیم. پرانتز بسته. طبق این فرض، یعنی طبق مبنایی که مثل مفر قائل به عدم تخییر مالک هستند، طبق این فرض چاره ای نیست که برای تبدیل عین به قیمت یا کالای دیگر حتما رضایت مستحقین و مجتهد را کسب نماییم. اینم تمام فرمایش مرحوم آقای صافی توی مسئله 17. از تلندی الحمدلله چون قبلا همین حرف را زدیم و گفتیم دیگه تقریبا جلوه تکراری پیدا کرده و اما مبنای ما و مختار ما هم حرف ما تکراری توی این مسئله آقایم میدونن که مذهب و مختار ما چیه، همون صورتی که قبلا گفتیم رو به این مناسبت باز تکرار میکنم. یادداشت بفرمایید مختارنا، حالا یه اشاره کوتاه مسئله عرض بکنم خدمتتون. بارها و بارها عرض کردیم که ما از جمع بین آیات و مخصوصا روایاتی که در این باب اومده، از جمع همه اینها به این نتیجه رسیدیم که اون وجوب و اون امر به خمس روم احسن روم مالیت و ارزش این منافع مترتب شده، نه روی خود اونها. اون وجوب رو مالیتشون بار شده، چون وجوب به مالیت تعلق گرفته توی مالک دستت بازه، قدرت تأخیر داری بین دفع عین و قیمت، البته تا همین مقدار. فرق مبنای ما با اون آقایون مشهور باز در همین جاست که اون آقایی که قائل به تأخیر هستن کلن تأخیری شده، یه تأخیر گلوگشاد خیلی موسع که دست مالک رو کامل باز گذاشتن که میخواد از عین بده، میخواد از قیمت بده، میخواد از کالای دیگه بده. ما قائل به تأخیر هستیم ولی محدوده تأخیر رو فقط بین عین و قیمت میدونیم. جایگزین کردن قیمت به کالای دیگه از نظر ما منوط به شرایطی بود، خاطرتون هست؟ که یکی این که باز هم مصلحت توش باشه و دوم این که فقیه هم اذن بده. یادداشت بفرمایید مختارنا، یه صدقت. همانطور که ما به حمد الله قبلا ثابت کردیم، مصب و صاد، مصب واقعی وجوب و امر به خمس، یه فلش شلوش بکش، مالیت، مالیت و ارزش منافع و فواید حاصل است. اونی که وجود روش سوار میشه خود کالا نیست، خود منفعت نیست، مالیت اون منفعته، ارزش اون منفعته. خدا از توی مکلف خواسته که این منفعت و فایده که به دستت میرسه از ارزشش یک پنجم بذاره برای سادات، از ارزشش نه از خودش. پس قهرن مالک اندل امتصال مخیر بین دفع عین و قیمت است، که البته همین مقدار از تخییر قدر متیقن است و سیره عملی هم تا همین مقدار تأیید میکند. خب بیا سر خط. بنابراین اگر مالک بخواهد به جای عین یا قیمت کالای دیگری را به عنوان خمس جایگزین کند، در اینجا همانطور که گفتیم، اولا باید خودش رعایت مصلحت منافع اصحاب خمس را بکند. بارها و بارها من این مثال رو تکرار کردم خدمتتون. این آقا همون مثال 100 کیلو برنج که بدهکار شده، چون این برنج برنج خیلی مرغوب و خوبی هست، دلش کنده نمیشه، حاضر نیست این برنج رو بده، بعد میره به جاش یه پارچه‌ای که ته انبارش افتاده، از رنگ رو رفته، از مد افتاده، اصلا امروزی کسی اون پارچه ها رو استفاده نمی کنه، ولی خب بالاخره سالمه، بالاخره سالمه. بعد اصلا فضا طوریه که کسی حاضر به دوخت پارچه نیست. الان واقعا همینطوره تو صنف ما، طلبه ها، طلبه که بخواد بره یه قباب بدوزه، با یک قباب آماده بخره، چقدر اختلاف قیمت داره. گاه اوقات با کمتر از قیمت دوخت، با کمتر از قیمت دوخت میتونه یه قبای آماده رو بخره. خب این چه انگیزه ای داره که بخواد بره بده؟ بعد حالا متاسفانه بعضن آدم میره میده برای دوخت، میبینه که خیلی فرق با آماده ها هم نکرده. بنده خدایی میگفت جایی دادم قبا دوختن، اصلا دلم نمیاد بپوشم واقعا، حالا با اینکه این همه هم هزینه کرد. گاه اوقات شرط اینطوری اتفاق میفته که اصلا اون چیزی که میخواد جایگزین بکنه واقعا یه سرکلاگذاری مسلمه. از اون ور ممکن این اصلا توی شرایطی باشن که گشنه باشن، اصلا خود برنج براشون اهمیت داره، اون موضوعیت داشته باشه. علی حال باید مصلحت اصحاب خمس سنجیده بشه. یا فرض دیگه، ممکنه که این چیزی که این داره پرداخت میکنه در ظاهر عیبش پیدا نباشه، ولی یه عیب پنهانی داره که فقط خودش میدونه. اگه صداش هم در نیاره کسی متوجه نمیشه، ولی بعدها بالاخره معلوم میشه. چرا که ممکن است عیب مخفی و پنهانی در آن کالا باشد که فقط مالک مطلع باشد؟ این اولا یه سرخط. ثانیا مجتهد هم اذن به این تبدیل بدهد. بنابراین بر اساس مبنای ما در مجموع این مباحث یه سر خط. اولا خود مالک متعیناً وظیفه دارد که خمس را افراز نموده و آن را تحویل دهد. ثابت کردیم که افراز خمس و تحویلش متعیناً به عهده مالک، نه مستحقین از سادات وظیفه دارن نه فقیه اینجوری وظیفه داره، بلکه خود مالک این وظیفه رو داره. اگر خاطرتون باشه چند جلسه با 6 دلیل ثابت کردیم، اولا ثانیا ثالثا رابعا خامسا سادسا، خاطرتون هست؟ با 6 دلیل همین چند جلسه پیش این رو ثابت کردیم. اولا خود مالک متعینا وظیفه دارد که خمس را افراز نموده و آن را تحویل دهد. این اولا به صدقت. ثانیا به خاطر قدرت تخییر مالک، او می تواند به جای عین فقط قیمت نقدی بپردازد و در اینجا نیازی به اذن مستحقین یا حتی مجتهد نیست. ثالثاً صدقت، ثالثاً در تبدیل به کالای دیگر متوقف بر اذن مجتهد و مصلحت سنجی است. بازم یه سرخط. و در نهایت کلن مالک طرف حسابش فقیه هست، نه مستقیماً خود مستحقین. بارها و بارها اینو ما تکرار کردیم که در اصل غیبت خمس به ترهی و به کلهی ملک منصب فقاهت است و مالک به این مکلف وظیفه داره کل خمسش رو یک جا به فقیه تحویل بده. اصلا طرف حساب مالک اون سادات نیستن، مستحقی نیستن، خود شخص فقیه جامع شرعته. بله اگه فقیه بعدش به او اذن بده یا وکالت بده که بخش از این رو بین مستحقینی که خودش میشناسه بره توضیح بکنه، یه بحث دیگری است، اشکالی هم نداره. ولی منهای این اذن ثانوی در درجه اول باز این مالک کل خمسش رو به خود فقیه تحویل بده. این هم الحمدلله از مسئله 17 که تموم شد. این مسئله 18 رو من صدرش رو عرض بکنم، انشالله مباحث اصلش باشه برای فردا. یادداشت بفرمایید، مسئله 18 بازم بیا سر خط. دیدگاه مرحوم سید یزنی، اجازه بدید خلاصش اول از خودش خیلی کوتاه خدمتتون عرض بکنم. این مسئله 18 دیگه جدیده، اینو تا الان نداشتیم. حالا اگه بخوام به زبان ساده و عرفی و خودمونی مسئله 18 به خدمت رو تقدیم بکنم، به این بیان مرحوم سید یزنی میفرماد که جایز نیست که مستحقین خمس با مالک زد و بند داشته باشه. یعنی چی زد و بند داشته باشه؟ یعنی یه مالکی خمسی بدهکار شده، فرض بفرمایید مقدارش زیاده، بعد میره با یه سیدی که حالا خیلی سر زبون نداره، بنده خدا مأخوذ به حدم هست، یه مقداری وارد معامله و معاشرت خاص میشه، بهش میگه من خمسم رو به تو تحویل میدم به شرط این که مثلا اینقدرشو برگردانه به خودم، مثلا 80%، 90% همشو برگرده به خودم. حالا معمولا همیشه که قبول نمی کنن، ولی حالا یه طوری که اون طرف هم راضی بشه. میگه این زد و بند بین مالک و مستحق جایز نیست. حالا چرا میخوای این کار رو بکنن و چه هدفی دارن؟ دیگه بحثش مفصله باشه برای فردا انشاءالله. خلاصه شیدش بفرمایید. دیدگاه مرحوم سید یزدی، یه سر خط، جایز نیست که مستحق چیزی را بابت خمس از مالک بگیرد و سپس به مالک برگرداند. حالا خیلی جای تأمل داره ها، مثلا ماشاءالله به فضل خدا، به فضل خدا، به لطف منظور نسان به مختار خودمون برسیم، ما اینجا خیلی حرف داریم. این مستحقی که داره برمیگردونه اصلا مستحق بوده؟ اگر بوده که چرا برمیگردونه؟ خودش که بیشتر نیاز داره. اگر مستحق نبوده اصلا چه جوازی داشته که تحویل بگیره؟ حالا بحثش خیلی مفصله، ما دیگه چون پایان وقتی کلاس فقهمون است بیشتر از این نمیتونیم امروز توی این مسئله معطل شیم، ولی واقعا مسئله شنیدنی و جالبیه. از اون برای خب باقید بعضی از افراد اون فصل خودشون رو کلا میذارن، با یه لطای فلحیه یه سراغ یه ساداتی میرن و یه حرفای رو به طرف میزنن که اونو تحریکش بکنن که حتما این کار رو بکن، و گاهات هم تهدیدش میکنن، نه که تهدید بکنن، مثلا اگه شما قبول نکنی میرم سراغ و یکی دیگه، مثلا اقلا اون 20%ش سراغ به جیب او برسه، با تهدید و تطمیم یه حرفا اینو راضیش میکنه که مثلا 10%، 20% به خودش برداره بقیه رو برگردونه. و این خیلی جای حرف داره واقعا. بیا سر خط، مگر در موارد خاصی مثل جایی که مالک مقدار خمس زیادی بدهکار باشد و قدرت بر ادای آن را هم ندارد. اون مقداری که بدهکار شده خیلی زیاده و الان هم توان پرداختش رو نداره، به گونه ای که معاذ الله به عسر و حرج مبتلا باشد، ولی قصد دارد که نسبت به خمسی که بدهکار است فارغ الذمه شود. در اینجا مانعی ندارد که مستحق آن مقدار خمس را پس از آن که به عنوان خمس دریافت کرد با رضایت قلبی خودش به مالک برگرداند. این فرض بیشتر جاهای محقق میشه که این شخص مالک بدهی از سالهای گذشته داشته باشه، یا مثلا بعضی ها هستن چند سال حساب کتاب سال و خمسی نداشتن، رو هم تلمبار شده، حالا امروز و امسال میخوان اینا رو حساب کتاب بکنن، یهو میبینن که یه مبلغ خیلی زیادی شد. خب از یه طرف دیگه توبه کرده میخواد حساب کتاب بکنه، از طرف دیگه میبینه چون از چند سال پرداخت نکرده و تلمبار شده الان دیگه براش سنگین شده، واقعا توان پرداختش رو نداره. ایشون مرحوم سید یزدی میفهمد در یه موارد اینطوری که صورت مسئله به این شکله اشکال نداره که اون مستحق با این آقا با رضایت قلبی همکاری بکنه. حالا ما برای اینکه صورت مسئله یه قدری وجاهت داشته باشه به عنوان پیازداغ به مسئله اینو اضافه کردیم که مثلا مشخص بشه صورت مسئله یه وجاهت فقهی داره، ولی در این حال مداقات فقهیش خیلی بیشتر از این انشاءالله سر جاش به فضل خدا به لطف امام زمان علیه السلام توضیح خواهیم داد. خب دیگه چون وقتی کلاس فقه گذشت تکمیل این مسئله و جنبه استدلالی و اجتهادیش باشه برای فردا. یه صلوات بفرستیم انشاءالله.